با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته تحولات اخیر در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان رو بررسی میکنیم. ممنوع شدن تأسیس مدارس غیر دولتی برای مسئولان. دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت ها و کنترل بازار. الزامات ساخت مسکن و تحقق برنامه‌های دولت 13 و تأملی بر نقض آزادی بیان علیه فلسطینیان در شبکه‌های اجتماعی غربی. خب عزیزان شنونده، خواهش میکنم که مثل همیشه با ما از طریق سامانه پرمکی 301035 همراه باشید. نقطه نظراتون رو با ما مطرح بفرمایید، بگید که از نگاه شما چه موضوعاتی مورد توجه میتونه قرار بگیره برای اینکه تبدیل به یک سوژه گفتگویی بشه و ما بتونیم ابعاد موضوع مورد نظر شما رو از طریق گفتگو با کارشناسان یا مسئولان امر بیشتر بررسی بکنیم. اولین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در پرونده هفته تحولات اخیر در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان موضوع گفتگوی من خواهد بود با رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین الملل. جناب سیمبر سلام بر شما، شبتون بخیر.
درود بر شما و همکاران محترم و همه شنوندگان خوب و عزیزی که صدای ما رو دارن.
متشکرم. آقای سیمبر بزرگوار، از نگاه شما این تحولات اخیر در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان رو بر مبنای چه ملاحظاتی باید مورد تحلیل قرار داد؟
خب البته من فکر میکنم با توجه به نگریشی که بیرونی ها نسبت به مسائل ایران دارن یا بازیگران فرامنطقی، ما لازم هست این مسئله رو توضیح بدیم. خب با توجه به پارامترهای قدرتی که امروزه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا کسب کرده و ما اکنون در مرزهای نزدیکی مرزهای رژیم صهیونیستی قرار داریم، به همین ترتیب من فکر میکنم که اونها هم تلاششون این هست که به طور متقابل وارد حریم امنیتی ما بشن و خب متاسفانه برخی از شرایط منطقی باعث شده که اکنون رژیم صهیونیستی در کنار مرزهای ما قرار بگیره با همکاری ارزم به حضور شما کشورهای منطقه که عمدتاً هم دارای بحران هویت و بحران توسعه و انواع بحران مشروعیت هستند و به نوعی با حضور نیروهای خارجی میخوان جبران این بحران ها رو انجام بدن که ما باعث که حواسمون باشه و اقتداری که جمهوری اسلامی در مرزهای سرزمینی خودش داره میتونه این مشکلات رو به نظر من حل بکنه و ما بایستی که این اقتدار رو هم به منصه ظهور برسونیم. البته خب متاسفانه رژیم ترکیه هم از این مسائل دور نیست و بر طبل جدایی و تجزیه طلبی در منطقه میزنه و ادعای نو عثمانگرایی که در میان برخی از صاحبان تفکر سیاست خارجی ترکیه وجود داره هم این مسائل رو دامن میزنه.
بله.
البته نقش تلویحی روسیه هم ما بایستی بهش اشاره داشته باشیم و دقت داشته باشیم که خب روس‌ها هم با توجه به منافع ملی خودشون امکان این هست که دوگانه بازی بکنن و ما بایستی حواسمون به منافع ملی و امنیت ملی خودمون باشه و اعتماد واصلی رو به هیچ کدوم از این بازیگران منطقی نداشته باشیم و انشالله با وحدت درونی، برنامه ریزی استراتژیک در سیاست خارجی که خب من البته در مصاحبه‌های قبلی هم که شما داشتید تو جنگ قره‌باغ اشاره کردم که ما بایستی سیاست خارجی فعالتری رو می‌داشتیم و انشالله الان در کابینه جدید این سیاست خارجی خروج از انزواگرایی ایران در مباحث منطقه‌ای تحقق بیشتری رو پیدا بکنه و ایران فعالتر در مسائل منطقه‌ای باشه، حساسیت بالاتری رو در مسائل منطقه‌ای داشته باشه و در دوگانی آذربایجان و ارمنستان با تأکید بر منافع ملی ایران راهبردهای سیاست خارجی خودش رو تعیین بکنه.
درسته. آقای سیمبر، امروز هم ما شاهد سفر وزیر خارجی ارمنستان به تهران بودیم، گفتگوهایی که با آقای امیر عبداللهیان داشتن در تهران و نهایتاً نشست خبری که برگزار شد. از نگاه شما این گونه رایزنی‌های به حال در سطح وزرای خارجی چقدر میتونه کمک بکنه به در واقع تثبیت آرامش در منطقه؟
ببینید، من فکر می‌کنم با توجه به آخرین گزینی که تو عرایض قبلی خودم اشاره کردم، من این تاکتیک سیاست خارجی وزارت خارجی خودمون رو تایید میکنم و به ویژه عرض میکنم ما تقریبا باید همین سیاست رو اون زمان در بحران قره‌باغ داشتیم که حالا نمیخوام به اون گذشته برگردم، ولی الان از برگ برنده ارمنستان که خب دایه‌های متفاوتی رو علیه آذربایجان داره و خیلی از منافع ببینید جیوپولیتیک ما در منطقه منوط به حفظ شرایط موجود به ویژه در مورد ارمنستان هست. اگر ما راه استراتژیک خودمون رو به منطقه میخوایم، نباید بذاریم که آذری‌ها با همکاری رژیم صهیونیستی و ترکیه بخوان وضع موجود رو به هم بزنن. من توصیه میکنم که حتما سیاست خارجی ما به طور جدی با روس‌ها هم وارد مذاکره بشه، چون روس‌ها هم در این زمینه یک بازی دوگانی رو من احساس میکنم دارن اجرا میکنن و شاید که رایزنی‌های مؤثر دیپلماسی سیاست خارجی ما بتونه راه رو باز بکنه برای اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران رو در حفظ منافذ ژئوپلیتیک خودش به روس‌ها تفهیم بکنه و به اونها با اقتدار نشون بده که اگرچه حالا اونا شاید احساس بکنن ما در تحریم هستیم و به اونها نیاز داریم، ولی این رو باید به اونها گوشزد بکنن که این مسئله منافذ ژئوپلیتیک برای ایران دارای جایگاه استراتژیک هست. یک دوگانی مذاکره با روس‌ها و ارمنی‌ها من به شدت این رو توصیه میکنم، همونطور که البته شما اشاره کردید الان اون روزنی مذاکرات جدی با ارمنستان وارد شد، ما جناح ارمنی رو بایستی داشته باشیم حتما در این فرایند. و اینه در این حالی که تنش زدایی میکنیم، ما حسن همجواری رو میخواییم در فرمایشات حضرت آقام دیروز ایشون هم تاکید میکردن ما با کسی جنگ نداریم، ولی اهمیت هویت ایرانی و یک پارچگی سرزمینی ما برای ما اهمیت داره و هر مداخله‌گری که بخواد طبل جدایی سرزمینی رو و هویتی رو در سرزمین ما بزنه ما باهاش برخورد میکنیم و سیاست خارجی ما و سیاست‌های امنیتی و دفاعی ما بایستی که هوشیارانه در این زمینه فعال باشند و همه فعالیت های این کنشگران منطقی و فرامنطقی رو رصد بکنن و قدم به قدم با اونها یک نگاه مقتدرانه رو داشته باشن. البته ما پارامترهای قدرتی بسیار خوبی رو داریم، ما نبایستی این پارامترهای قدرتی خودمون رو در منطقه فراموش بکنیم. اگرچه خب بحث تحریم ها وجود داره، در عین حال تنش زدایی و تعامل مثبت با منطقه و جهان، همونطوری که ارتش مقتدر ما، سپاه مقتدر ما تا الان نشون داده، مردم ما هم با یک پارچگی باعث این موضع خطر رو ما انشالله دست بخواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سیمبر به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تحول و تأخیر در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان. آقای رضا سیمبر از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035، جایی که شما محبت میکنید و پیام های ارزشمندتون رو برای ما میفرستید که برای ما حتما دلگرم کننده هم هستش. شنوندهی با 0913 4 شماره آخر 3167 گفتن تارنما چیه؟ خب به هر حال حالا سایت رادیو گفتگو در فرهنگستان زبان ادبیات فارسی به حال جایگزین به حال کلمه سایت تارنما معرفی شده، جایی که شما میتونید از این طریق به حال فضای مجازی و یا آدرس مجازی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و از این طریق به حال برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید رو گوشی تلفن همراهتون. ما دیوار مخاطبان رو هم در این تارنما یا سایتمون یا آدرس فضای مجازیمون داریم، میتونید اونجا مراجعه بکنید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف اونجا با ما مطرح بفرمایید. شنونده دیگری که البته شب‌های قبلم همین پیام رو دادن، حالا من مجدد میخونم، 0922 4 شماره آخر 5423 گفتن از مسئولین بپرسید، همونایی که واردات خودرو رو در تضاد با اقتصاد مقاومتی میدونن، چرا اجازه دادن خودروسازان یه انحصار داخلی ایجاد بکنن در یه فضای غیر رقابتی و غیر شرعی و غیر شفاف که روز به روز به افزایش قیمت میدن و به حال قیمت خودروهای داخلی در جهان رکورد زده با توجه به حال شرایط درآمدی مردم، که البته پیامیشون ما دارم طولانی هست ولی محتوای پیامیشون هستش که به هر حال شرایط که این روزها بر بازار خودرو وجود داره با فضای غیر رقابتی و غیر شفاف هست با قیمت‌های گزاف، و در واقع ایشون راهکار رو باز کردن فضای واردات میدونن که در اون به هر حال هم انحصار از بین میره، هم شفافیت ایجاد خواهد شد، هم بالاخره تولید کننده داخلی ما هم وادار خواهد شد تا با قیمت‌های متعادل‌تری خودروها رو در اختیار مصرف کننده قرار بده. شنونده دیگری آقای غفارزاده از تهران گفتن که لطفاً از مسئولین وزارت سمت بخواید توضیح بدن در مورد افزایش بی‌رویه و نوسان قیمت تخم مرغ در کشور، که این روزها به هر حال با مردم که صحبت میکنیم در کوچه و بازار خیلی گلایه‌مند هستن از افزایش قیمت مواد پروتئینی، که انشالله سعی میکنیم در روزهای آینده در همین برنامه در خصوص موضوع کنترل بازار که اتفاقا یکی از بخشهای گفتگویی ما هم هست در فرصتهای آتی انشالله راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور هم دستور اکید دادن به مقامات مسئول برای تثبیت قیمتها و کنترل بازار. خب همطور که خدمتتون عرض کردم، بحث تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار از جمله موضوعاتی هستش که در صحبت‌های جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت هم مورد تاکید آقای رئیس جمهور بوده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس محترم اتاق اصناف تهران، در این بخش با ما همراه هستن. جناب فراهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام از بنده جناب عسکری، شب شما هم بخیر. بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان و همکاران عزیزتون سلام و شب بخیر عرض میکنم و ایام روبرور هم خدمت همه شما و همه ملت ایران تسلیت هست.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم در ادامه هم کمی بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب تری فرمایشات شما بشنویم.
بله متشکرم که واقعا یه خستگی در خدمتتون
هستم. سلام باشه جناب فراهانی. حالا یه بخشی از به حال این افزایش قیمت ها مربوط به هستش به خود تولید کننده ها که به حال قیمت درج شده بر روی کالای خودشون رو افزایش میدن، بخشیش رو خیلی ها معتقد هستن که به حال خارج از مصوبه کمیته قیمت گذاری هست و اساسا مجوز لازم رو برای افزایش قیمت ندارن. یه بخشیش هم میاد در به حال چرخه عرضه در واقع کالا در بخش خرد یا عرضه خرد که ما در فروشگاه‌های یا به حال بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها شاهد در واقع افزایش قیمت هستیم. شما در اتاق اصناف از نگاه شما چه آسیب‌هایی وجود داره و چه راهکارهایی وجود داره که بشود واقعاً آنگونه که مردم انتظار دارند و به صورت واقعی اتفاق خواهد افتاد بشود قیمت ها رو در بازار کنترل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمتتون عرض بکنم جناب آقای فرانسسکری، بازار را دو سه مورد هست که تنظیم میکنه. یکی عرضه و تقاضا است، یکی رقابت هست و مرحله بعدیش که سومیش که الان بحث بنده و حضرت عالی الان مطرح است، بحث گرانی و گران فروشیه.
درسته.
ببینید گرانی تو حوزه اصناف نیست.
بله.
به دلایل اینی که نه قیمت گذاری رو اینها میکنن و نه ارزم به حضورت که ارتباط با قیمت های قبل از خودشون دارن. اون چیزی که مسلم است بحث گران فروشی است اساس عرضه که ما اون چیزی که توان داریم گذاشتیم و میگذاریم و با این مقابله میکنیم. همطور که خود حضرت عالی هم 100% میدانید ما تمام صنوفمون یه ضرایب سود دارن.
بله.
که این هر ساله در کمیسیون های زرایی به وزارت امور اقتصاد دارایی برای هر سن جدا جدا کارشناسی میشه، تصویب میشه، ابلاغ میشه و ما هم به همه واحدهای صنفی ابلاغ میکنیم. شما از هر واحد صنفی سوال بکنید آقا سود شما چقدره، میگه آقا مثلا 7%، 10%، 12%، مثلا تا 20% یا 30%، حالا مثلا یکی دو تا داریم تا 30%، مثلا میوه فروش و اینا.
بله.
توجه میکنید. پس این اگر که از این قیمت مصوب هر واحد صنفی که از اون قیمت مصوب از خریدش به علاوه اون سودش گرانتر بفروشه، یعنی گران فروشی بکنه، مطمئنن ما تا اونجا که توان داریم باش برخورد میکنیم. حالا بگم که آقا تمام کل شهر تهران که خودش یک کشوره و ما بازرسی و نظارتمون توریست که همه را کنترل میکنیم، نه این چنین نیست. به دلایل این که یک امکانات وسیع میخواد، ما به اندازه امکانات خودمون کنترل و نظارت میکنیم.
درست.
و اون چی که الان شما اگه توی با آقای اصفهانی یا دوستان دیگه هم که صحبت بکنید، پرونده هایی که در سازمان تعزیرات تشکیل است و داره رسیدگی میشه و هم مرتب جرائمی هم برای این آقایان در نظر گرفته میشه، مال اون افرادی هستش که بعضا گران فروشی میکنن.
بله.
ما معتقد هستیم که در حسرت گران فروشی هست، ردم نمی کنیم، ولی اندکه. اما اصل قضیه جناب عسکری گرانی کالاست.
درسته.
توجه می کنید؟
بله.
این گرانی کالا یه دفعه مثلا یه کالا قیمتش فرض کنه 10 تومنه، یه دفعه میشه مثلا تو بازار 20 تومن. آقا عللش کجاست؟ کی باید به این رسیدگی بکنه؟ این تو حوزه اصناف نیست. ما نه قانونش داریم، نه ازم بزرگ شما که میتوانیم این باش برخورد بکنیم. این برمیگرده به سازمان حمایت و تصمیم گیرایی که به قول خودم بالادست ما هستن.
بله.
ما با سطح عرضه کف بازار با این مغازه های به حساب سوپرمارکت به قول شما خاربار فروش رو هر لوازم یدکی اونایی که سطح بازار هستن با اینا ارتباط داریم و خودشون هم میدونن، هم اتحادیه بازرس دارن، هم خود اتاق اصناف یه بازرسی مجزا داره که اینها رو بازرسی میکنه و هم که رئیس جمهور محترمم اشاره کردن، باید همه دست به دست هم بدیم کلن از گرانی و گران فروشی و عرضم به حضورت که مسائلی که توی کارخانجات اتفاق میفته برخورد قانونی بشه که هر کسی روی مرز خودش راه.
درسته جان فرانی. یکی از حالا بحثایی که در رهگذر همین نظارت‌های شما وجود داره که حضرت عالی فرمودید، الان دیگه فهم کنم با توجه به به حال تجربه‌ای که در دنیا وجود داره، شاید بازرسی‌های به حال فیزیکی که مثلا بازرس‌های شما بخوان به هر به حال سنفی سر بزنند و اینها واقعا دیگه خیلی منطقی نباشه. الان ما مثلا نظارت‌ها در حوزه‌های مثلا انتظامی رو هم می‌بینیم که دیگه ما داریم به این سمت بریم که کمتر پلیس رو ببینیم، بیشتر دوربین ها بتونن کمک بکنن، هم بالاخره صرفه‌جویی در نیروی انسانی می شود و هم به هر حال هوشمندی بیشتری در این رهگذر وجود داره. شما چه تدابیر دیگری رو دارید که بشود؟
الان ما تو دستور کارمون با ازم به حضور شما که دستور جناب آقای مهندس مفتح معاونت محترم وزارت صنعت که در حوزه بازرگانی هستن، الان داریم یه اپلیکیشن هایی رو طراحی کردیم و داریم روش به حساب امتحان کاری انجام میدیم، به دلایل اینکه اینها رو دیگه از بعد ورود مثلا فرض بکنید، مثال میزنم، یکی از دستور کارام این هست که مثلا انشالله مرغ از مرغداری که حرکت میکنه تا میاد توی کشتارگاه و از کشتارگاه تا میره تو واحد صنفی، این به وسیله سیستم دیگه کنترل بشه. به قول شما حرف فرمایشتون درسته، نمیشه برای هر واحد صنفی بازرس گذاشت که.
بله
توجه میکنید، این برای تقریبا سنوف داریم یه همچین برنامه ریزی میکنیم. انشالله اگر انشالله در چیزش تمام بشه، کارشناسیش تمام بشه، ما هم برنامه اون بر این هست که اصلا بازرس فیزیکی شما حساب بکنید تهران با این وسعتش و با این جمعیتش چند تا بازرس ما داشته باشیم که بتونیم کنترل بکنیم.
درست.
ولی با این سیستما راحت میشه کنترل کرد. فرمایشون درسته، ما دستور کارمون هست، امیدوارم که انشالله هر چه زودتر به نتیجه برسیم و عملیاتیش بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم جان فرانی،
قربان شما، شبتون بخیر، سپاسگزارم،
بزرگوارید،
خدا نگهدار، شب بخیر، خدا
حافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت ها و کنترل بازار، آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خرسند میشیم اگر محبت بفرمایید و از طریق سامانه فرمک 30035 درباره موضوعات مختلف نظراتتون رو با ما مطرح بفرمایید. از نگاه شما چه سوژه‌هایی میتونه تبدیل به یک موضوع گفتگویی بشه که ما بتونیم به حال از طریق گفتگو و گپ و گفت با کارشناسان و مقامات که در این رهگذر مسئولیت دارن به اون پرسش مطرح شده شما پاسخ بدیم و ابهامات احتمالی شما رو در اون خصوص برطرف بکنیم. به هر حال رسانه بخشی از مسئولیتاش یا بخش عمده‌ای از مسئولیتش در واقع در قالب فرهنگ مطالبه گری است و تلاش میکنیم به هر حال ما تریبونی برای شما باشیم و با انتقال پیام شما به مسئولین تلاش بکنیم که اونها رو در قبال عمل کرده خودشون بیشتر از گذشته پاسخگو بکنیم و به حال موضوعاتی که مد نظر شما هست رو در قالب پرسش از مسئولان جوابش رو بگیریم. 301035 رو فراموش نکنید، به ما پیامک بزنید و بگید که تمایل دارید راجع به چه موضوعی با کارشناسان و مسئولان امر در این خصوص گفتگو بکنید. ده و 25 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی، موضوع نقض آزادی بیان علیه فلسطینیان در شبکه‌های اجتماعی غربی. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد حوزه رسانه در این بخش با ما همراه هستند. جناب داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده نمایش کردی خدمت شما و همین شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام رو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. جناب داوودی، شبکه های اجتماعی غربی که به حال موضوع آزادی بیان رو مدام دارم مطرح میکنن و تلاش میکنن به حال این شبکه ها رو به نوعی ابزار یا فرصتی برای طرح نظرات مردم معرفی بکنن، فقط طی سپتامبر گذشته 70 صفحه فلسطینی یا حامی ملت مظلوم فلسطین رو مسدود کردن. از نگاه شما این برخورد دوگانه از سوی غربی ها چگونه توجیه میشه؟
ببینید، ما شرایط خاصی رو راجع به این مسئله داریم که در واقع بحث دوگانگی در اصول و اعتقادات و پروتکل های مجموعه رسانه های ضد مقاومت، حالا لزوما امکان داره که غربی نباشند اما حالا عمومتاً در غرب هستند. ببینید، اینها حقیقتاً راجع به بحث حوزه مقاومت رفتار دوگانه‌ای ندارند، چون از همون ابتدا هم بحث در واقع ضدیت خودشون به صورت کاملاً آشکار و شفاف هم در حوزه میدان و هم در حوزه رسانه در مواجهه با مقاومت، هم در ساحت نفر، هم در ساحت دیدگاه‌ها و هم در ساحت حامیان، در واقع اصلاحات کامل اومدن و در واقع اعلام کردن. شما نگاه کنید، زمانی که جنگ ها صورت گرفته و حداقل 5 جنگ اخیری که بین مقاومت و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، خب اینها به شدت اومدن و این رو یا تحریفش کردن یا سانسورش کردن یا اصلا اومدن از کنارش عبور کردن، در حالی که اگر مثلا یه خون از دماغ در واقع اسرائیلی بیاد، سرباز اسرائیلی بیاد، اینها حداقل یه ماه روی این در واقع مانور میدن. یا مثلا همین بحث پدیده آخری که بحث در واقع فرار شش زندانی اسیر در واقع فلسطینی از زندان فوق امنیتی در واقع رژیم صهیونیستی بود، ببینید اینقدر موضوع رو تاب دادن که از نظر مخاطب اصلا مسئله داشت به انحراف کشیده میشد، مخاطب اروپایی رو عرض میکنن. پس بنابراین اینها نسبت به حوزه مقاومت خیلی سریع و صریح دارن بیان میکنن و همه در واقع توانشون رو هم در واقع بروز و اعلام این مسئله گذاشتن. من یه در واقع پرانتزی باز کنم راجع به مخاطب خودمون. ببینید، شما در یکی از شبکه‌های اجتماعی، خود ایرانی ها وقتی که میان پست میذارن، اگر پست راجع به حوزه مقاومت در هر ساحتیش باشه بهشون اخبار داده میشه.
بله.
و بعد از 2-3 اختار اصلا دلیت اکانت میکنه در واقع اون در واقع پیج رو و خیلی هم خریح میگه بر اساس شما برخلاف مقررات ما عمل کردید، یعنی در مقررات بشه رسما این رو در واقع میاد مطرح میکنه. خب همه اینها رو هم میدونه ذیل تروریسم در واقع میبرن و تعریف میکنن. پس من بر این حوزه رسانه ها، این در واقع به عنوان یک حوزه کلیش بود، اما یک مسئله خیلی مهمی وجود داره و اون هم اینه که در بیان و در لسان در واقع جریانات رسانه ای در غرب دو مسئله خط قرمز و جدیست. یک، طرح مسئله مظلومیت فلسطین در کنار اقتدار در واقع مردم فلسطین که حالا یا به نحوه کلیش مقاومت، و دو، عجز ناتوانی یا به سامان نرسیدن در واقع جریانات رژیم صهیونیستی در حوزه های تقابلی و در واقع ضدیتی که وجود داره. هر آن محتوایی که در این دو ساحت در واقع شکننده این پروتکل ها باشه اصلا تعارف ندارن و حذفش میکنن. از اینجا به بعد ما میتونیم، یعنی تا اینجاش رفتارشون یگانه است، از اینجا به بعد ما میتونیم بگیم رفتار دوگانه، رفتاری که اینها میان نسبت به موضوعاتی که خودشون مبتلا بهش هستند به گونه ای رفتار میکنن و نسبت به موضوعاتی که دیگران مبتلا به همون مسئله و همون پارادایم میشن به گونه دیگه ای رفتار میکنن. از اینجا به بعد استاندارد در نحوه پوشش، در نحوه بروز، در نحوه تحلیل کردنش برای مخاطب کاملا در واقع تفاوتهاش محسوس میشه. این رو شما داشته باشید. رسانه ها در غرب، علل خصوص رسانه های اجتماعی ارتباطی، یعنی اونها که میره عمدتا تو فضای مجازی در واقع قرار میگیره، اینها دو کمربند دارن. یک کمربند بند قرمز برای حصر در واقع مفهوم جریانات مرتبط با فلسطین و مقاومت و یک کمربند سبز برای انتشار و در واقع وایرال سازی یا انتشار انبوه در واقع مطالب مرتبط با خودشون. هر جایی که توازن به هم بریزه اینها این سبز